زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از مریضی های البته نسبتاً شایع و بسیار مهم و مشکل آفرین برای افراد مصاب و مبتلا و همینطور برای خانواده ها و فامیلشان که به طور جدی شرایط زندگی او فرد مصاب شده و مبتلا را تغییر میده صحبت بکنیم. یکی از مریضی های مربوط به سیستم عصبی و در اصل مربوط به اختلالات رشدی افراد به نام اوتیزم. شاید نام این مریضی را شنیده باشین یا شاید هم نشنیده باشین، اما مریضش دیده باشین. اینال خوب نامش ممکن است برای یک فامیل، برای یک کسی آشنا نباشه. وقتی پیش دکتر میرن میگن طفلتان، اولادتان اوتیزم داره. اوتیزم چیست؟ چی مریضی و بیماری است؟ چرا بعضی از فرزندان و اولادهای ما خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اوتیزم میشه؟ ولی خب باید ما نشانه ها و علائم اولی این مریضی را باید بشناسیم، چون امروز طبق تحقیقات جدید برخلاف عقیده قبل که می گفتن بسیار کم دیده می شه، امروز ثابت شده که از هر 60-70% تولد یک نفر می تانه اوتیزم داشته باشه. ای اوتیزم البته درجات داره، خفیف است، متوسط است، شدید است. برای امی ما باید تمام علائم و نشانه ها را بشناسیم و توجه بکنیم که اوتیزم یک اختلال رشدی در روابط اجتماعی است. ارتباطات کلامی و ارتباطات رفتاری و اجتماعی یک نفر دچار اختلال و نابسامانی میشه. اختلال داره، مشکل داره در این ارتباط. به هر حال میخواییم علائم و نشانه ها را بشناسیم. یکی چی کارهایی میشه برای یک طفلی که مصاب و مبتلای به اوتیزم شده انجام داد؟ آیا درمان و معالجه داره؟ چی انواع او قابل درمان و کنترل و مراقبت است؟ خانواده ها نسبت به ای اطفال و ای کودکان چی وظایفی دارن؟ چقدر مهم است آگاهی و اطلاعات و معلومات خانواده ها؟ اینا بسیار مسائل اساسی و بنیادی است، مخصوصا که من اشاره کردم امروز گفته میشه و ثابت شده که اوتیزم یک بیماری نادر و کمیاب نیست، بلکه یک بیماری شایع هست که واقعا باید ما و شما هر کدام در جای خود، مخصوصا پدرها و مادرها، باید یک معلوماتی داشته باشند که در روزهای اول و هفته های اول و ماهای اول متوجه مشکلات طفل خود باشند، که اگر خدای نخواسته کدام تغییرات مشاهده شد و دیده شد حتما باید سریعا به دکتر معالج مراجعه شود، اقدامات و کارهای لازم برای کنترل، مراقبت و همینطور تقویت اونمو کمبودها و نقصهای طفل از امو ابتدای زندگی شروع شود که کاملا او بتانه یک زندگی عادی و معمولی داشته باشه، زندگی همراه با تحصیلات، با کار و کسب و همه اینها را. این بحثا را میخواییم با دکتر صاحب علیزاده مورد بحث قرار بتیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در این اول برنامه اگر در مورد تعریف بیماری اوتیسم برای ما بفرمایین که اوتیسم به چه حالات و شرایطی گفته میشه و تعریف علمیش چیست دکتر صاحب به طور کلی؟
به نام خدا. ما اگه بخوایم واژه اوتیسم رو یه معنی کنیم، اوتیسم از اوتو، حالا با انگلیسی اگه آشنا باشیم، به معنای خود هست. حالا واژه در خود فرو رفته شاید یه کم واژه‌ای باشه که لیبل اجتماعی ایجاد کنه، ولی واقعیت این هستش که منظور این هستش که فردی که قادر به ارتباطات و تعاملات مناسب با جهان بیرون از خودش نیست، یا اینکه نمیتونه برقرار کنه، یا اینکه ارتباطات مناسب برقرار نمیکنه. و در هر حال همونجور که ما میدونیم یکی از حوزه‌های مهم رشدی به عنوان اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، برقراری در ارتباط هستش که کودکان اوتیسم توی این حیطه رشدی مشکل دارن، هم ارتباطات کلامی و هم ارتباطات غیر کلامی. غیر کلامی مثل بازی کردن، مثل تماس چشمی،
بله،
مثل اینکه من یه چیزی رو میخوام اشاره میکنم حتی قبل از اینکه زبانم باز شده باشه و صحبت کنم، هم در این موارد و هم تأخیر در گفتار. در هر حال به هر چیزی که باعث میشه من از طریق زبانم یا بدنم ارتباط و تعامل با بقیه برقرار کنم، این دوچار مشکل هستش.
بله.
و در نتیجه من انگار که خودم هستم و در واقع این اینجا از نیای خودم در واقع میاد.
بله بسیار خوب. پس مریضی اوتیسم در واقع یک اختلال رشدی در مغز است که ارتباطات انسان دچار مشکل می سازه، قسمی که فرد و طفل مبتلا و مصاب در ایجاد ارتباطات کلامی و زبانی یا رفتاری و اجتماعی مشکل پیدا می کنه، نقص پیدا می کنه، به این معنی که یا ارتباطی برقرار نمی کنه یا ارتباطات نامناسب و غیر عادی برقرار می کنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مریضی اوتیسم ارثی و ژنتیک است؟
ببینین اوتیسم الان شاید محکمترین علتی که براش شناختن همین علت ژنتیکی هستش، ولی معنی ژنتیکیش به این معنی نیستش که حتما فامیلیال و از فرد بعدی باید باشه.
بله.
شاید بگیم که اتفاقا چون ماهیت چند ژنی داره، یعنی گروه‌های مختلفی از ژن‌ها که حتی اغلب توی یک کروموزوم نیستن، یعنی مثلا مثل سندرم داون نیستش که یا یک اختلالی که مال کروموزوم مشخصی باشه، گروه‌های ژنی که بر روی کروموزوم‌های مختلف هستن که هنوزم همه رو نشناختن، اینا گاهی ممکنه دچار موتاسیون بشن به علل مختلف، و این در واقع مجموعه چند ژنی یا چند گروه ژنی باعث تغییراتی در عملکرد مغز بشه که حاصلش این علائمیه که ما بهش میگیم اوتیسم.
بله.
بنابراین علت ژنتیکی همچنان قوی ترین علت برای این اختلال هست، کما این که نوع فامیلیالش هم داریم، یعنی ما مثلا در پدر، در عمو که بیشتر هم در واقع مربوط به خانواده پدری هستش، این ما علائمی از این قبیل می‌بینیم، ولی چون ممکنه خفیف بوده، حالا تو قدیم بوده، شناسایی نشده، در این حد بوده که گفتن یه ذره خجالتیه، یه ذره ارتباطاتش کمه، شناخته نشده، ولی در نسل بعدی که فرزند اون فرد هستش کاملا علائم اختلال رو گرفته به طوری که قابل تشخیص شده. اما ما عللی هم در کنار این علت مهم ژنتیک که معمولا حتی بعضی وقتا میگن تو مقالات و کتب علمی که ما 80% در واقع مسئله ژن هستش.
بله.
80% مسئله ژنی که ما نشناختیم ولی هستن، اما در حدود 10-15% موارد عللی که ما بهش میگیم علل محیطی هم هستن. علل محیطی میتونه اکتسابی باشد، مثلا وزن هنگام تولد زیر 1500 گرم، زود دنیا آمد دن زیر هفته 26، اینا هم در واقع عللی هستن که ارتباط زیادی با در واقع بروز اوتیسم داشتن به خاطر همین، یا مثلا در مواجهه قرار گرفتن با فلزات سنگین، اینا عواملی هستن که اینا هم میتونن منجر به در واقع بروز اوتیسم بشن.
بله.
ولی خب در مقایسه با عوامل ژنتیک بسیار کم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. میدونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند اینها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشن. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده میکنیم زمانی هست که ما اون غذا رو داریم میخریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم میخریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوهی که داریم میخریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد، آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه، آیا گوشت هایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشت هایی هست که چربی کمتری دارد. با همین روال اگر ما بخوایم انتخاب‌های درستی داشته باشیم، قطعاً این انتخاب‌ها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه می‌کنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخاب‌های نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرین‌تر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته‌تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقاً زمانی است که غذاهای سالم‌تر می‌خریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم‌چرب‌تر و متنوع‌تر. حتی توصیه می‌کنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد، که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب‌هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی، در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز. زمانی که ما از رنگ‌های سرد استفاده می‌کنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه می‌کنم که هنگام غذا خوردن به تلویزیون تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم، و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه، که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم به فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست، یا فیلمی هست که توش قصه دارد، یا حتی فیلمی هست که خیلی خنددار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید، که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، در ارتباط با مریضی نسبتاً شایع اوتیسم برای ما صحبت کردند. گفتن که از هر 60-70 نفر تولد زنده در دنیا یک نفر میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه و اشاره شد که یک اختلال در ایجاد روابط است، یک اختلال رشدی در مغز است که اینا نمیتونن ارتباط برقرار کنن یا ارتباط نامناسب برقرار میکنن. هم ارتباطات کلامی و زبانی اینها دچار مشکل است، ارتباطات اجتماعیشان، رفتاریشان، ارتباطات چشمی، در بازی کردن، در گفتار و صحبت کردن اینا تأخیر دارن و از این قبیل که توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. راجع به علت هم اشاره کردن که مهمترین علت ژنتیک و ارث است. داتا 15% هم گفتن که علل محیطی در ایجاد اوتیسم نقش داره، مثل وزن کم تولد که زیر 1 کیلو 500 گرم باشه، ای که زود به دنیا بیایه، یعنی زودتر از هفته 26 حاملگی ای به دنیا بیایه، یا ای که با فلزات سنگین طفل ارتباط داشته باشه، اینا میتونه عوامل سهیم در ایجاد اوتیسم باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب علیزاده، با توجه به صحبت‌ها و فرمایشاتی که راجع به نقش ژن و ژنتیک و اختلالات ژنی شما گفتین، اینال اگر یک مقدار در رابطه با ماهیت و ویژگی‌های اینمی مریضی، سیر شروع، امی پیشرفتش، پروسی پیشرفتش از نظر شدت و اینها بر ما معلومات بدین. یکی اینه که خود مریضی از نظر شدت و حدت چطور از یکسان است، یعنی فرق میکنه در افراد. در این ارتباط اگر یک توضیحات بفرمایین که آیا تمام مراحل و اقسامش غیر قابل کنترل است، قابل درمان هست، چی کارهایی باید صورت بگیره؟ ممنون میشیم.
خب ما توی یه تعریف کلی در مورد اختلال اوتیسم آوردیم. اولین صحبت این هستش که یک اختلال عصبی رشدی است. عصبی رشدی یعنی حتما یک ساختارها و عملکردهایی از مغز دچار آسیب شدن، حالا شدت خفیف تا شدت‌های زیاد، و رشدی یعنی که در دوران تکامل فرد هستش، به طوری که اغلب این موارد تا قبل از 3 سالگی علائم انقدر بارز میشن که خانواده به فکر میفته و تشخیص گذاشته میشه.
بله.
و شاید یه 10-15% موارد خفیفه که هولوش مثلا 7 سالگی یا 8 سالگی بره. این تو اون موارد هم حتی اون علائم بودند، ولی خب خانواده حالا یا پیگیری نکرده یا دنبال نکرده.
بله.
نکته دوم این هستش که در پسران 4 برابر بیشتر از دختران هستش. به خاطر همین که ما پسرای دارای اوتیسم خیلی بیشتر میبینیم تا دختر، انگار که توی نظریه نوروساینس میگن مغز مردانه در واقع استعداد پذیری بیشتری برای بروز اوتیسم داره.
بله.
و بیشتر علائمش میخوره. نکته مهمی که الان هستش اینه که شیوع آن در دهه گذشته افزایش پیدا کرده. ببینید یه مسئله هست که میگن آیسونومی اوتیسم در واقع استفاده میکنه.
بله.
واقعیت اینه که ما تو دهه گذشته یه واقعیت، یعنی ما شاید آماری که الان داریم میدیم، ما مثلا 2002 و 2003 میگفتیم 1 در 1500 نفر، الان میگیم 1 در 60 نفر، یعنی 25 برابر. این به این معنی نیستش که واقعا تو این 10-12 سال 15 ساله یهویی یه علتی شده. خب ما بیشتر میشناسیم، خانواده ها آگاه تر شدن، مراکز تشخیصی زیادتر شده.
بله.
خانواده میتونه بیره، حالا قبلا 6 تا بچه بود، یکیش هم بالاخره ارتباط قرار نمیکرد، تازه میگفتن تو خونه بهتر، خلوت هم هست، کم صدا نمیکنه، ولی الان تک بچه‌ای یا 2 بچه‌ای هستش. به خاطر همین این شیوع هست، کما اینکه بخشی از علتش هم واقعا به خاطر این هستش که به دلایل حالا اینکه خب ببینید ما الان آمار مرگ و میر بچه‌هامون اومده پایین، زندگی داریم 1000 گرم زیر 1500 گرم شاید قدیم که امکانات نبود میمرد، الان میمونه، خب این باعث در واقع بروز اوتیسم میشه.
بله.
پس شیوعش در واقع این بیشتر شده، 3 سطح خفیف، متوسط و شدید داره. نکته که اینجا خیلی مهمه ما بدونیم این هستش که واقعا طیف خفیف و متوسطش قابل نجات دادن هستن، یعنی قابل این که کاملا فرد در زندگی روزمرهش مستقل بشه، نوع خفیف دانشگاه بره، شغل داشته باشه، مدرسه بره، نوع متوسطش در فعالیت‌های روزمره زندگی در حتی شغلی که یکم هم ساپورتش کنی مستقل بشه. و واقعا اون نوع شدید که ما میگیم جالبه بدونیم 20-25% این طیف در واقع شدید هستن و بنابراین 75%ش با مداخلات پزشکی و توانبخشی قابل نجات دادن خودش و زندگیش.
بله.
بنابراین اینی که ما خانواده ها بعضی وقتا خب اولین جلسه بهشون روانپزشک میگه که کودک اوتیست، این خبر بده دیگه، ما توی روانپزشکی میگیم، ولی واقعیت این هستش که خب الانم که انواع مطالب درست و غلط تو اینترنت هست، خانواده رفته خونده و الان واقعا فکر میکنه دیگه زندگیش تموم شد دیگه. ولی ما تو نوع خفیف و متوسط درسته که تو تعریف میگیم یک اختلالی که ممکنه سالهای زیادی از اون باشه، ولی این فرد میتونه مستقل بشه، بنابراین از نگاه پزشکی پس درمان پذیره، یعنی از این نگاه میشه که درمان کرد. به ویژه که اگه ارلی دیتکشن، یعنی ما حتی بتونیم زیر 2 سال یا 2.5 و همون زود هنگام درمان رو از 2-2.5 سالگی در واقع شروع کنیم. عللش هم که با هم صحبت. و یه نکته آخر این که خانواده ها باید بدونن به جای اینکه واقعا هراس اینا باشه، اینکه رد فلگ ها که حالا ما تو پزشکی میگیم یه سری علائم خطر داره که قبل از 1 سالگی باید بهش توجه.
بله بسیار عالی، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب علی زاده. راجع به علائم و نشانه های مریضی اوتیسم و اینمی مریضی که بر حال اختلال در وضعیت عصبی و رشدی افراد هست برای ما بگوین، چون برای ما اهمیت داره که والدین متوجه باشن اهمیت و ضرورت تشخیص، و دوم علائم و نشانه ها را در مراحل اول بشناسن، یک معلومات داشته باشن که اگر خدای نخواسته چیزی را در طفل خود مشاهده کردن نه که تشخیص بگذارن بلکه مشکوک شدن یک مشورت با دکتر معالج داشته باشن.
ما توی نشانه های تشخیصی اوتیسم این نشانه ها واقعیتش نیست، بررسی اینا و اینکه آیا واقعا این کودک اینا رو داره یا نه، گزارشش به عهده والدین، تشخیصش به عهده پزشک.
بله.
یعنی ما نباید تفسیر کنیم. ولی خب ما همه شنیدیم مثلا اولین مشکل نقص در تعامل اجتماعی و ارتباط، این که درک متقابل هیجانات، نظرات دیگران، تعاملات گفتاری و غیر گفتاری با دیگران، تماس چشمی، دوستیابی، به اشتراک گذاشتن علائم.
بله.
این یه دسته از علائمشون هست. دسته دوم علائم در واقع رفتارهای مربوط به اوتیسم هستش، خب که الگوهای تکراری و محدود در رفتارها، علایق، افکار و فعالیت‌ها.
بله.
بچه‌های دارای اوتیسم گفتارشون، رفتاراشون، بازی‌هاشون همیشه انگار یک واژگان و یک محدوده کمی دارن. بازی‌هاشون تکراری، به خاطر همین تکرار در اوتیسم خیلی یه معنیه که خیلی با اوتیسم هست، که از این از حرکات تکراری دست میتونه باشه که خب ممکنه یه جای بیرون نظر همه رو جلب کنه که یک کودک اوتیسم داره حرکات مثل بال زدن با دستش انجام میده، یا گفتار تکراری مثلا بهش میگه علی آب میخوای، به جای اینکه بگه آره میگه علی آب میخوای، این در واقع دوباره همون رو اکو میکنه و خب این باعث میشه که اون ارتباطاتش با همسالانش دچار مشکل بشه.
بله.
یا مثلا این الگوهای رفتاری تکراری آینی. آینی یعنی که یه سری رفتار داره انگار آداب و رسومشه، هر وقت میخواد غذا بخوره دقیقاً همون 2-3 تا رو انجام میده، هر وقت میخواد نقاشی کنه همون چند تا نقاشی رو میکشه، یا فیلمهای تکراری، اینا در واقع یه سری رفتارهایی که میشه میگه رفتارهای کلیشه‌ای و محدود.
بله.
این دو دسته علائم در واقع جزء علائم اصلیشون هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ارزشمند میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشاءالله باز هم ما را تعقیب بکنن، همراه ما باشند در جلسات بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.